بسم الله الرحمن الرحیم. چند جمله ای ما عرض میکنیم، بعد مینشینیم آماده و منتظر برای استماع بیانات دوستانی که اینجا تشریف دارید. اولا خوش آمد عرض میکنیم به همه برادران و خواهران و خود رو سعادتمند میشمارم به خاطر اینکه این جلسه تشکیل شد و دانشمندان و فرزانگان و استادانی در اینجا گرد آمدید و این برای من مایه بهجت و مسرت و افتخار. اگر می توانستیم ترتیبی بدیم که همه اساتید کشور در جلسه جمع می شدند و در خدمتشون می بودیم و ساعتها می نشستیم و می شنیدیم، یقینا اون رو ترجیح می دیم. خب طبعا میسر نیست، ازا فعلا ما لا یدرک و کلو لا یدرک و کلو، به همین اندازه که در خدمت دوستان هستیم بسنده میکنیم. جلسه با این هدف ها تشکیل میشه. در درجه اول تکریم اساتید، این یک کار نمادینه برای اینکه ما اخلاص و ارادت خودمون رو به استادان رشته های گوناگون علوم و گردانندگان حقیقی و معنوی دستگاه علم و دانشگاهی در کشور رو به این وسیله نشان بدیم، چون میدانیم که ترویج علم اگر چند مقدمه داشته باشد، یکیش تکریم عالمه. مایلیم که این تکریم رو عملا اعلام بکنیم. هدف دوم از این جلسه این است که چیزهایی رو از زبان شما بشنه. لب به اونچه که در ذهن شماست اون رو در اینجا مطرح کنید و بنده مستمع خوبی هستم و امید این رو دارم که این استماع و شنیدن منشأ خیر و اثر هم بشه. بدیهی است که در وقت کوتاه جلسه ما فقط تعداد معدودی می توانند این فرصت رو پیدا کنند که در این جلسه حرف بزنند، لکن باز هم ما لا یدرک و کلو لا یدرک و کلو. اگر به همه مطلوب دسترسی نیست، با اونچه دسترسی هست باید بسنده کرد. بنابراین این هم هدف دوم. شاید برخی از چیزهایی رو که شما خواهید گفت برای حضار جلسه یا برای من تازگی هم نداشته باشه، ولی یقینا بسیاری از اونها تازگی خواهد داشت. به علاوه در شنیدن اثری است که در دانستن نیست، باید شنید. از طریق همین شنیدن کارهایی هم به حمدالله انجام گرفت. این جلسه رو ما در سالهای گذشته در ماه رمضان تشکیل می دادیم. شاید برخی یا بسیاری از شما برادران و خواهران در اون جلسات هم حضور داشتید. امسال به این دلیل که بتوانیم از بعضی از دوستانی که در غیر تهران هستند هم در این جلسه پذیرایی کنیم و از اونها استفاده کنیم، انداختیم به بعد از ماه رمضان و حالا امشب این توفیق برای ما پیدا شده. بنابراین هدف دوم شنیدن از شماست، این برای ما مفید دنبال هم میشه. همه اونچه که اینجا گفته شده است به نحوی بعضی بهتر، بعضی قوی‌تر، بعضی هم به طور متوسط دنبال شده. یعنی اینجور نیست که سخنی گفته بشه و همینطور فقط صرف گفتن در این جلسه باشه. نه، اینجا گزارشی هم برای من تهیه کرده بودن، امروز من خواستم بالخصوص که ببینم در جلسات گذشته اونچه آقایون گفتید چه چیزهایی. گزارش به من دادن که این مواردی رو دنبال کردن، تحقیق کردن، بعضی در رابطه با دولت، بعضی در رابطه با برخی دستگاه‌های دیگه است یا خود دانشگاه هاست. لیکن تعقیب نقاط مورد نظر به صورت اجرایی یک مطلب است و پراکندن فکر درست در فضا مطلب دیگری است و این دومی مهمتره. این که شما سخنی رو بر زبان بیارید و این فکر رو بپراکنید در فضا، این سازنده جهت و سمت حرکت خواهد شد در آینده بدون تردید. بسته به این است که این پراکننده تا چقدر منطقی و قوی و متکی به استدلال و به واقعیت ها این سخن رو بر زبان آورده باشه. بنابراین هم هدف بعدی است که انشاءالله برخی از کارها هم اینجا به نتایجی میرسه و دنبال میشه. دایره سوالات شما، سوالات که نه، همین مطالبی که حالا بیان خواهید کرد، دایره نامحدودی است. یعنی از طرف من هیچ مرزی و حدی برای اونچه بیان خواهد شد وجود نداره و اونها رو ما نمیخواییم، مایل نیستم، یعنی اصلا اصرار دارم که اینجور نباشه، محدود نمیخواییم بکن. ولی دو تا سرفصل رو هم من میخوام مطرح کنم که در سوالاتتون به اینها هم اگر توجه بکنید، درباره اینها هم سخنی بگید خوبه. یکی عبارت است از راه حل عملگراتر شدن و کارآمدتر شدن پژوهش و تحقیق در کشور، چه از سوی استادان برگزیدگان و چه از سوی دانشجویانی که در دانشگاه ها پایان نامه هایی رو می نویسن. ساعت های بسیار زی قیمت صرف تهیه یک پایان نامه یا یک پژوهش در دانشگاه در حین تحصیل از سوی دانشجو و استاد یا در پایان تحصیل می شود. آیا گزینش این عناوین حساب شده است در جهت نیازهای کشور؟ آیا محصول این گزینه، این پژوهش و این تحقیقی که استاد و دانشجو مشترکاً یا به طور دست جمعی یک جمعی انجام دادن به مرحله اجرا و عمل میرسه؟ دانشگاه ما، دانش ما، رتبه تحقیقاتی ما به این وسیله رشد میکنه یا نه؟ بعضی از دانشجویان پایان نامه های خودشون رو جلد کرده و قشنگ برای بنده میفرستن. من یک قفسه رو در کتابخونه خودم گذاشتم برای همین پایان نامه ها. متاسفانه من مجال نمی کنم که از اینا استفاده کنم، حالا در اون رشته هایی که برای من قابل استفاده است. ولی عناوینی که روی اینها می بینم بعضی خیلی جالبه، شیواست، آدم دوست می‌داره که این موضوع رو تحت این عنوان دنبال کنه. دلم می‌خواد بدونم اگر وقت کنم. بعضی هم عناوین نیست که خیلی حاشیه‌ای و دور از مسیر حرکت علمی و عملی و اجرایی کشوره. این یه مسئله است. آیا برای اینکه این پژوهش، این پایان‌نامه، این کار مهم که ساعت‌های گرانبهایی صرف اون شده به کار بیاد، چه راه حلی وجود داره؟ اینو در مطالبی که بیان میکنید اگر لحاظ کنید و مطرح کنید مفید. دوم اینکه به حمدالله ما امروز در مجموعه اساتیدمون و دانشجویانمون روح تعهد در مقابل مسائل اجتماعی رو خیلی بارز مشاهده میکنیم. من دانشگاه قبل از انقلاب رو هم کاملا یادمه. دانشجو و استاد امروز احساس تعهدشون خوبه نسبت به مسائل کشور و مسائل اجتماعی. نمونهاش رو هم داریم میبینیم. لکن چه کنیم که این احساس مسئولیت، این روح تعهد در مقابل سرنوشت کشور تقویت بشه؟ این هم یه مسئله است. کاری کنیم که محیط دانشگاه، این محیط پرنشاط، پرتپش، این محیطی که از علم و روحیه تحقیق و همراه با نشاط و جوانی سرشار و لبالبه، این احساس تعهد، احساس مسئولیت بیش از پیش در او وجود داشته باشه و همه اساتید یا اکثریت قاطع اساتید یا دانشجویان نسبت به سرنوشت کشور، نسبت به آینده کشور، آینده نسل ها احساس مسئولیت کنند و اون روح فردگرایی و به فکر سرنوشت شخص خود بودن این یه قدی تضعیف بشه. یعنی نه دانشجو و نه استاد همه هم مقام بشون این نباشه که حالا آیندهی برای شخص خودمون. خب چرا مردم عادی معمولا اینجوریه، براشون مسائل شخصی در خیلی از موارد ترجیح پیدا میکنه، اگرچه از دید اسلام همه باید مسائل و سرنوشت عمومی رو ترجیح بدن. لکن در میان نخبگان، زبدگان، برجستگان که مظهر اونها همین مجموعه استاد و دانشجو هستن، توقع اینه که روحیه به فکر سرنوشت خود بودن ترجیح پیدا نکنه بر روحیه به فکر سرنوشت کشور بودن. خب ما طبیعتا در از این جلسه دوستانه و صمیمی انتظار نداریم که مثل یک سمینار علمی تخصصی بهره برداری کنیم. البته من توصیه هم میکنم در همه این زمینه های مهم سمینارهای واقعی، نه اینطور شکلی و صوری که گاهی انسان میبینه، سمینار کنگره بین المللی داخلی تشم گاهی اغلب یعنی چیزی در نمیاد، اینجوری نه، واقعا سمینارهای علمی تخصصی مفید تشکیل بشه. ما از این جلسه صمیمی دوستانه که حالا نشستیم دوره هم انتظار اونجور چیزی رو نداریم، اما این جلسه میتوانه چون منعکس میشه در سطح کشور میتوانه الهام بخش باشه، میتوانه سرخطهای فکری و سررشتهای فکری زیادی رو به همه آحاد کشور تا اونجایی که این صفحه تلویزیون جلو اونهاست بده. من منتظرم که دوستان شروع کنن و جلسه رو ظاهرن قرار آقای دکتر عزیزی اداره بفرماین. ازشون هم خیلی متشکریم که قبول زحمت کردن، دانشمند و درجسته متعهد و متخصص. و علیکم السلام و رحمت الله. خب بسم الله الرحمن الرحیم. بسیار جلسه مفید و خوبی بود، اگرچه مجال نشد که همه دوستان، برادران و خواهران و لااقل همه اونهایی که مایل بودند صحبت بکنند مطالبی رو بفرمایند، لکن همون مقداری که گفته شد و بیان شد مفید بود و نکات اونها رو بنده یادداشت کردم. بعد هم تفاصیل اینها انشاءالله مورد توجه قرار خواهد گرفت. نباید تصور کرد که یک مجموعه انسانی ملت یه حرکت بسیط میتوانه داشته باشه. حرکت ها جمع‌بندی شده مجموعه احساسات، انگیزه ها در و تحرک ها در کل جامعه است. ما به حمد الله در بخش های بسیار زیادی پیشرفت داریم میکنیم. اینجور تصور نشه که ما از واقعیات جامعه بیخبر میمونیم، نه، من به حمد الله مرتبطم با بدنه مردم. حالا شما آقایون و خانم هایی که اینجا تشریف دارید بخشی از مجموعه نخبگان کشور هست، بنده با غیر نخبه ها و مردم عادی، با روحانیون، با ائمه جماعات، با خانواده های گوناگون ارتباط دارم. به خانه های مردم همگاهی میرم، روی فرششون و زیر تختشون مینشینم، واقعیت ها رو میبینم. اینجور نیست که ما ندونیم و نبینیم. این تصور و توقع هم منطقی نیست که ما فکر کنیم بایستی یکسره بدون ریزش، بدون وجود چیزهایی که نمودهایی و نمونه هایی که نمیپسندیم بریم جلو. نه، بالاخره ریزش هایی هست، رویش هایی هست، سقوط هایی هست، عروج هایی هست. مجموعه انسانی جمع‌بندی شده رو باید محاسبه کرد. این مشکلاتی هم که دوستان بیان کردید، این مشکلات رو ما محتمل میدونیم. بنده قبول میکنم خیلی از این مشکلات هست، این گره ها هست، در کنارش البته امور مثبت، موجبات، چیزهایی که مایه امید و سرور میشه وجود داره. تلاشی که باید بکنیم این است که مشکلات رو برطرف کنیم. حالا اونی که من به نظرم میرسه در مجموع این است که ما در زمینه تربیت نخبگان که یک بخش عمده از اون در عرصه آموزش دانشگاهی است، هم در بخش آموزش هم در بخش پژوهش، نیاز به تمرکز بیشتری از سوی مسئولین داریم. مسئولین کشور در این زمینه بایستی با یک نگاه واقع بین و با یک محاسبه صحیح و برای کوتاه مدت غیر مادی به مسئله نگاه کنن، اگرچه که در بلند مدت یقینا ثروت کشور، پیشرفت کشور، رشد مادی کشور هم در گرو همین ها هست. منتها در مسائل دانشگاه در کوتاه مدت باید محاسبات را بر مبنای مسائل مالی و اقتصادی و مادی قرار نداد. این نگاه نه اینکه الان وجود نداشته باشه، من میبینم هم در سازمان مدیریت و برنامه ریزی هم در مجموعه دولت این نگاه هست. مسئولینی که در رأس این کارا هستن خودشون غالبا دانشگاهی هم اهل تحصیلات عالی هستن، کسانی هستن که میشناسن قدر تحصیلات رو، قدر تحقیق رو. ولی خب باید برنامه ریزی بشه، مدیریت لازم. همین مسئله هجرت نخبگان یا فرار نخبگان و مغزها که آقایون به بیانهای خوبی اشاره کردید، این مقداریش البته مربوط به همین مسائل امکانات و اینهاست بلا شک. بخشی مسائل معنوی است، بخشی مربوط به مدیریت هاست. ما هم در وزارت‌های آموزش عالی و بخش‌های مختلف تحقیقاتی، هم در داخل دانشگاه‌ها، مدیریت دانشگاه‌ها نیاز به این داریم که انسان‌هایی که این مسئولیت‌ها رو بر عهده دارن با یک نگاه مدیریتی کارآمد و پخته و سنجیده با این مسئله برخورد بکنن. یقیناً پیشرفت کاروان علم و تحقیق در کشور احتیاج داره به مدیریت، به بعضی از دوستان گفتن نظارت، اشراف، برنامه ریزی، جهت دهی، هدف معین کردن، بدانیم راه برد ما چیست برای کار تحقیقاتی که من در آغاز جلسه هم اشاره کردم، اون سوال رو مطرح کردم، چه بکنیم که این تحقیقات، این آموزش مفید باشه برای کشور و به کار کشور بیاد. که خب دوستان هم در همین زمینه مطالب خوبی رو بیان کردید. افق کار در کشور افق بسیار خوبی است، استعدادها خوبه، امکانات موجود کشور امکانات قابل قبولی است. این امکانات رو می شود هم افزایش داد. دستگاه‌های مسئول دولتی و اجرایی علاقه‌مندند به اینکه به علم اهمیت بدن و این رو قبول کردن که علم محور توسعه حقیقی است برای کشور. ما بدون علم نمی توانیم به جایی برسیم. هم در سند چشمانداز 20 ساله این آمده، هم در مذاکراتی که حول حوش این مسئله وجود داره این معنا به وضوح برای همه تبیین شده. همت لازمه، هم همت در دستگاه‌های مدیریتی، هم در شما اساتید محترم و کسانی که بالمباشره مسئولید. به علم باید توجه کرد و در علم هم اون چی که مهمه مسئله تولید علمه. حالا دوستان آمارهایی دادید، من هم قبول دارم این آمارها رو به ما هم داده شده در زمینه پیشرفت‌های تحقیقی و مقالات منتشره در مجلات علمی، مجلات معتبر دنیا و از این قبیل. اینا رو بنده گزارش‌هاش رو دارم، گرفتم. منتها توجه بکنید که تولید علم یعنی شکستن مرزهای علم و پیشرفت کردن، با تحصیل علم و تبحر در علم تفاوت داره. ما اون اولی رو نیاز داریم، نه اینکه به این دومی نیاز نیست، اما این دومی کافی نیست. اینکه نوشته و تحقیق و فراورده ذهن دانشمندانی در زمینه‌های علوم مختلف، چه علوم انسانی، چه علوم تجربی، اینها بیاد و خوب دانسته بشه و همینها بشه محور تشخیص و معرفت نهایی انسان، این چیز مطلوبی نیست. میبینیم ما که در زمینه‌های مختلف مبنای تحقیق و پژوهش و رسیدن به نظریه در دنیای مادی و دنیای غرب مبنای قابل قبول و مورد اعتمادی نبوده، به خصوص در زمینه علوم انسانی که اثرش در علوم تجربی و در فناوری هم خودش رو نشان میده. نگاه اسلام به انسان، به علم، به زندگی بشر، به عالم طبیعت و عالم وجود نگاهی است که معرفت نوینی رو در اختیار انسان میذاره. این نگاه زیر بنا و قاعده و مبنای تحقیقات علمی در غرب نبوده. تحقیقات علمی در غرب و پژوهش غربی در ستیزه با آنچه که دین میپنداشتن اون رو آغاز شده. البته اونا حق هم داشتن، اون دینی که رنسانس علیه اون دین در واقع قیام کرد و خط فکری و علمی دنیا رو در جهت مقابل و مخالف او ترسیم کرد، اون دین نبود، اون توهماتی بود به نام دین، خرافاتی بود با عنوان دین، دین کلیسایی قرون وسطایی. این دین نبود، معرفت دینی نبود. بدیهی بود که عقده ها و گره ها در ذهن دانشمندان و نخبگان و زبدگان فکری باقی بمانه و راه علاج های ضد دینی و غیر دینی براش پیدا کنند. لذا هنوز مسئله چگونگی کنار آمدن علم و دین برای اونها مسئله است، لیکن مسئله ما این نیست. مسئله ما این نیست. ما علم از دل دین میجوشه. بهترین مشوق علم دینه. دینی که ما میشناسیم، جهانبینی دینی که ما از قرآن میگیریم، تصویری که ما از آفرینش و از انسان و از ماوراء الطبیعه و از توحید و از مشیت الهی و از تقدیر و قضا و قدر ما داریم، این با علم سازگاره. این تولید کننده علمه، تشویق کننده علمه. نمونه شما در تاریخ نگاه کنید ببینید حرکت علمی در قرون اولیه اسلام بر اثر تشویق اسلام اونچنان اوج گرفت که در دنیا تا اون روز بی سابقه بود در همه زمینه ها، و علم و دین با هم آمیخته و ممزوج بود و دانش پیشرفت کرد و تحقیق پیشرفت کرد و فن در حد خود پیشرفت کرد. پایه و مبنای اون علم علوم انسانی که امروز در غرب مطرحه، از اقتصاد و جامعه شناسی و مدیریت و انواع و اقسام رشته های علوم انسانی، این بر مبنای یک معرفت ضد دینی و غیر دینی و نامعتبر از نظر کسانی است که به معرفت والای انسانی، معرفت والای اسلامی و توحیدی اسلامی رسیده باشند. ما در این زمینه ها باید کار کنیم، در زمینه علوم تجربی باید کار بکنیم، باید تلاش کنیم. قدرت پیشرفت علمی و باز کردن راه های نو و گشودن افق های نو رو باید در خودمون به وجود بیاریم. همت ما این باید باشه. توقع اینه. خوشبختانه ما پیشرفت کردیم. حالا به وضوح میشه همین رو دید. ما اگر قرار بود که در محیط غیر دینی و ضد دینی علم پیشرفت کنه، ما باید در اون 50-60 سال دوران مبارزه با دین در این کشور از لحاظ علمی لااقل پیشرفت میکردیم. ما از لحاظ علمی عقب مونده و عقب نگه داشته شده بودیم. بیش از 50 سال تحرک علمی و جوشش علمی در این کشور کند بود، در بعض از بخشا تعطیل بود. موانعی که به وجود آوردن موانعی بود که برای این ملت مثل سم کشنده‌ای بود. باور رو از ملت ما گرفتن، دلبستگی ملت ما و نخبگان و مغزهای ما رو به هر اون چه که از بیرون این مرز هاست اونچنان کردن که اصلا این مجال رو، این جرأت رو، این شجاعت رو کسی پیدا نکنه که فکر کنه میتوان علیه اون حرفا حرفی زد، برخلاف اون حرفا یا غیر از اون حرفا و اون نظریه ها نظریه‌ای ارائه کرد. ما هنوزم تا حدودی هنوز گرفتار اون حرفا هستیم. البته اسلام به ما خودباوری داد، انقلاب ما رو جرأت بخشید. اون چه که امروز مشاهده میکنیم نتیجه همین جرأته. باید این جرأت رو تقویت کرد، باید پیش رفت. استعدادهای ما خوبه، جوانهای ما خوبن. همین کارهایی که آقایون اشاره کردید، جذب استعدادها، شناسایی استعدادها در وقت خود و زمان خود، هدایت صحیح اینها، به کار گرفتن اینها، یک سازماندهی معنوی صحیح در زمینه نخبگان، اگر این کارها انجام بگیره که هم انجام شدنی است، هم انشاءالله ارادش هست. همین بنیاد نخبگانی که ما پیشنهاد کردیم تشکیل بشه در ریاست جمهوری، شنیدم که مقدمات رو دارن فراهم میکنن، اساسنامه‌هایی هم نشستن فراهم کردن، آماده کردن، داریم پیش میریم انشاءالله به این سمت. البته من این رو هم تصحیح کنم، دوستان چند جا در خلال فرمایشاتشون به ما گفتن دستور بدید. در این زمینه ها بنده هیچ دستوری به کسی نمیدم، یعنی کار ما دستوری نیست در این زمینه که حالا بگیم وزارت علوم دستور بدیم که در این زمینه اینجوری کن. نه، ما به دولت و به مسئولین به صورت اعلام سیاست ها چارچوب ها رو میدیم. یا بعضی از دوستان گفتن به قاضی دستور بدید. به قاضی بنده دستور نمیدم، قاضی کار خودش رو میکنه، مسئولیت کار خودش رو هم داره، کمان که دستگاه های دولتی. ما تلاش میکنیم دنبالگیری میکنیم که این کارها در همون مسیر و بستر قانونی خود و صحیح خود انشاءالله و منطقی خود تحقق پیدا کنه. این چیزا دستوری نیست، خیلی چیزا هم با دستور و بخشنامه و اینا حل نمیشه. به هر حال امیدواریم انشاءالله خداوند متعال به این اجتماع امشب ما برکت بده و اون چیزی که شما گفتید و اون چیزی که در ذهنتون هست و اون چیزی که لابد بعضی دوستان نوشته خواهم داد وسیله‌ای بشه برای اینکه کار ما در زمینه آموزش عالی باز هم پیشرفت بیشتری بکنه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.